تراک 43 صفحه 166. آیاتی که حکم را به اذن خدای تعالی به غیر او نسبت می‌داد، همانطوری که ملاحظه گردید، مختص بود به احکام وضعی و اعتباری. و تا آنجا که من به یاد دارم، در این سنخ آیات، آیه‌ای که احکام تکوینی را هم به غیر خدا نسبت داده باشد وجود ندارد. و این که معنای صفات و افعالی که منسوب به خدای تعالی است، از قبیل علم، قدرت، حیات، خلق، رزق، احیا، مشیت و امثال آنچنان نیست که به هیچ وجه حتی بدون استقلال نیز قابل انتساب به غیر او نباشد، بلکه اگر این گونه صفات و از آن جمله احکام تکوینی به اذن خدا به غیر او نسبت داده شود صحیح است. لیکن گویا از این جهت در هیچ آیه‌ای چنین نسبتی به غیر خدا داده نشده که احترام جانب خدای تعالی رعایت شده باشد، برای اینکه در لفظ این صفت حکم یک نوع اشعاری به استقلال هست، به طوری که مجوزی برای نسبت دادن آن به اسباب متوسطه نیست، چنان که امر و قضای تکوینی و همچنین الفاظ بدی، باری، فاطر و امثال آن هم دارای چنین اشعاری هستند و همه بر معنای خود طوری دلالت می کنند که از نحوه دلالت آن نوعی اختصاص فهمیده می شود. به همین خاطر در قرآن کریم این گونه الفاظ در غیر خدای سبحان استعمال نشده تا حرمت ساحت مقدس ربوبی رعایت شده باشد. بحث ما در اینجا پیرامون معنای حکم به پایان می‌رسد. اینک به کلامی که در تفسیر آیه داشتیم برمی‌گردیم. مراد از حکم در جمله ان الحکم الا لله حکم تکوینی است و این جمله علت نفی را که در جمله ما اندی ما تستعجلون بهی بود ذکر می‌کند. و معنای آن به طوری که از سیاق کلام استفاده می شود این است که حکم تنها برای خدا است و بس، و مرا نمی رسد که در بین خودم و شما حکم نموده و تقاضای بی جای شما را عملی نمایم و آیه و معجزه‌ای به غیر قرآن برایتان بیاورم. و بنابر این معنا جمله مزبور به طور کنایه استعمال شده است، گویی که مشرکین با درخواست خود و اینکه باید آیه‌ای به غیر قرآن بیاوری می خواستند رسول خدا بین خود و آنان حکم نماید. و شاید علت این که لفظ موصول ما وصله تستعجلونه را در آیه بعدی تکرار کرده و فرموده قل لو ان عندي ما تستعجلون به همین نکته باشد، وگرنه ظاهر سیاق اقتضا داشت بفرماید قل لو ان عندي ذلک، بگو اگر چنین اختیاری به دست من بود. و از این که چنین نفرمود بلکه جمله را تکرار کرد، معلوم می شود از جمله دوم معنای دیگری اراده کرده است و بعید نیست که مراد از آیه در جمله اولی لازمه ی آیه که همان حکم بر طبق سنت الهیه است باشد و مراد از آن در جمله دومی خود آیه و معجزه بوده باشد. احتمال هم دارد که برعکس باشد، یعنی مراد از آیه در جمله اولی معنای صریح آن و مراد از آن در جمله دوم معنای کنایه آن آیه بوده باشد. یقص الحق و هو خیر الفاصلین. از میان 7 نفر قاریان قرآن، عاصم، نافع و ابن کثیر کلمه یقص را با قاف و صاد مهمله بی نقطه قرائت کرده و آن را از ماده قص گرفتند که به معنای بریدن چیزی است. همچنان که در آیه و قالت لأختهی قصیه پاورقی یکم به همین معنا آمده است. ولیکن بقیه قاریان کلمه مزبور را با قاف و زاد معجمه با نقطه قرائت کرده و آن را از ماده قضا گرفتند. و اگر در قرآن‌های موجود حرف یا از این کلمه حذف شده است، از نظر رسم الخط بوده. همچنان که در آیه فما تقن نزور پاورقی دوم حرف یا را از کلمه تقن حذف می کنند. پاورقی ها 1. سوره قصص آیه 11. 2. سوره قمر آیه 5. ادامه متن. البته برای هر کدام از این دو قرائت وجهی و دلیلی است، ولیکن از جهت معنا برگشت هر دو به یکی است. برای اینکه بریدن و جدا کردن حق از باطل لازمه قضا و حکم به حق کردن است، گویی که جمله و هو خیر الفاصلین با قرائت اول مناسب تر است. و اما اینکه بعضی از مفسرین کلمه مزبور را به معنای خبر دادن از چیزی یا به معنای تعقیب و پیجویی گرفتند صحیح نیست، زیرا با مورد آیه قابل تطبیق نیست. اما اینکه به معنای خبر دادن و نقل داستان نیست، جهتش این است که گرچه خدای تعالی در کلام خود بسیاری از داستان‌های انبیا علیهم السلام و امم گذشته را نقل کرده، الا اینکه در آیه مورد بحث داستانی نقل نشده تا در آخرش بفرماید یقص الحق، خداوند داستان راست و خالی از دروغ را نقل می‌کند. و اما اینکه به معنای دوم نیست، دلیلش این است که اگر به آن معنا باشد، خلاصه معنا یا چنین می‌شود که سنت خدای تعالی در تدبیر مملکت و تنظیم امور بندگانش بر این جاری است که همواره حق و حقیقت را تعقیب نموده و از آن پیروی کند. و این معنا از این نظر غلط است که گرچه خدای سبحان جز به حق حکم ننموده و جز حق را دنبال نمی کند، ولیکن ادب قرآن حکیم از اینکه نسبت تعقیب و پیروی به خدای تعالی دهد دور است. اگر هم بخواهد چنین معنایی را برساند، می فرماید الحق و من ربک، پاورقی یکم، و هرگز نمی گوید الحق و مع ربک، حق با پروردگار توست، برای اینکه در تعبیر دومی بوی از استمداد و تأیید استشمام می شود که خود نشانه ضعف است. پاورقی یک، حق از ناحیه پروردگار توست. سوره آل عمران آیه 60. ادامه متن. گفتاری در معنای حقیقت فعل و حکم خداوند متعال. فعل خدای تعالی و حکمش نفس حق است، نه اینکه مطابق با حق و موافق با آن باشد. توضیح اینکه هر چیزی وقتی حق است که در خارج و در اعیان ثابت و واقع بوده باشد، نه اینکه وجودش وابسته به وهم و ذهن انسانی باشد، مانند خود انسان که یکی از موجودات خارجی است و همچنین مانند زمینی که انسان در روی آن زندگی می کند و گیاه و حیوانی که از آن تغذیه می نماید. بنابراین وقتی آمری ما را امر به چیزی می کند و یا قاضی به چیزی حکم می نماید، امر آمر و حکم قاضی وقتی حق مطلق است که با مصالح مطلقی که مأخوذ از سنت جاری در عالم است موافق باشد، و وقتی حق نسبی و غیر مطلق است که اگر با نظام عام جهانی موافقت ندارد، با مصالح نسبی مأخوذ از سنت جاری نسبت به بعضی از اجزای عالم موافق بوده باشد. پس اگر آمری ما را به التزام به عدالت و اجتناب از ظلم امر می کند، این امر حق خواهد بود، برای اینکه موافق با نظام عام جهانی است. چرا که نظام عالم هم که هر چیزی را به سعادت و خیر خود هدایت می کند، بر آدمیان واجب کرده است که به طور اجتماعی زندگی نموده و اجزای جامعهشان با هم متلائم و سازگار بوده باشد و برخی از آن مزاحم برخی دیگر نشوند و یک گوشه جامعه گوشه دیگر را فاسد نسازد، تا بدین وسیله از سعادت وجود آنچه که برای جامعه مقدر است به دست آمده و همه اجزایش بهره خود را از آن سعادت بگیرند. پس مصلحت مطلق نوع انسانی هم همان سعادت در زندگی اوست و امر به عدالت و نهی از ظلم با این مصلحت مطلق موافق است و چون موافق است حق است. برعکس، چون امر به ظلم و نهی از عدالت با این نظام عام موافقت ندارد باطل است. همچنین توحید حق است، چون انسان را به سعادت حقیقی در زندگی هدایت می کند و شرک باطل است، چون سرانجام آدمی را به شقاوت و هلاکت و عذاب دائمی می کشاند. همچنین زمانی حکومت بین دو نفر حق است که با حکم مشروعی که در آن مصلحت مطلق انسانی و یا مصلحت قوم خاصی و یا امت مخصوصی رعایت شده موافق باشد. مصلحت حقیقی هم همانطوری که گفته شد مصلحتی است که از سنت جاری در مطلق عالم و یا جاری در بعضی از آن گرفته شده باشد. با این بیان این معنا به خوبی روشن می شود که حق هر چه باشد ناگزیر الگویی است که از نظام و سنت جاری در عالم کون برداشته شده است و جای تردید نیست که کون و جهان هستی با نظامی که دارد و سنن و نوامیسی که در آن جاری است فعل خدای سبحان است. ابتدایش از او و قوامش با او و انتها و بازگشتش هم به سوی اوست. پس حق هر چه باشد و مصلحت هر قسم که فرض شود تابع فعل او و پیرو اثر اوست و به استناد به وی ثابت و موجود است، نه اینکه او در کارهایش تابع حق بوده و پیرو آثار آن باشد، زیرا که خدای تعالی به ذات خود حق است و هر چیزی به وسیله او و از پرتو او حق شده است. ما آدمیان هم که می‌خواهیم با افعال اختیاری خود نواقص وجودیمان را تطمیم و جبران نموده حوایج زندگی خود را تأمین نماییم، از آنجایی که پاره از افعال ما با سعادت مطلوب من وفق داده و پاره دیگر مخالف با آن است، ناچاریم در کارهای خود جانب مصلحتی را که ایمان به مصلحت بودن آن داریم و راستی صلاح حال ما در آن است و تلاش ما را به نتیجه می رساند رعایت کنیم. همین احساس ارتکازی ما را بران می دارد که نسبت به قوانین جاری و احکام عام عالم از آن نموده شرایع و سنن اجتماعی را معتبر و لازم و رعایا و واجب الاتباع بشماریم. زیرا می بینیم که رعایت این احکام و شرایع آدمی را به مصلحت انسانیت و به سعادت مطلوبش می رساند. این احساس نیز ما را بران می دارد که از آن کنیم به اینکه مصالح و مفاسد جدای از عالم ذهن و خارج حقیقت و واقعیت داشته و برای خود ظرف تحققی دارند و در عالم خارج آثار موافق و مخالفی باقی می‌گذارند. اگر افعال و احکام ما مطابق با مصالح واقعی باشد، خودش هم دارای مصلحت گشته و منتهی به سعادت ما می‌گردد و اگر با آن مصالح مخالفت داشته و موافق مفاسد واقعی و حقیقی باشد، ما را به ضررها و شرها سوق می‌دهد. این نحو از ثبوت، ثبوتی است واقعی که به هیچ وجه قابل زوال و تغییر نیست. پس مفاسد و مصالح واقعی و همچنین صفاتی که با آن دو است و آدمی را به انجام و ترک کارهایی وامی دارد، مانند حسن و قبح و همچنین احکامی که از آن صفات منبعث می شود، مانند وجوب و حرمت، همه اینها دارای ثبوت واقعی هستند و فنا و بطلان در آنها راه نداشته و قابل زوال و تغییر نیستند. آری، عقل آدمی همانطوری که به موجودات خارجی و واقعیت آنها نائل می شود، همچنین به این گونه امور نفس الامری هم نائل می گردد.